أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با محبت و معرفت وجود مقدس سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و آقازادی بزرگوارشون حضرت بقیت الله ارواح و نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه جلسه رو شب 22 ورود به دعای جوشن کردم، یه تیکه ای رو عرض کردم همون رو تکمیل میکنم. البته میدونید دعای جوشن کبیر اگر بخواد بحث بشه ازش 1000 اسم الهی در اونجا یاد میشه و خب بحث های پردامنه ای داره، بزرگانم بحث کردن، من اون بحث ها رو نمیخواستم عرض کنم، فقط این جمله ای که تکرار میشه بعد از هر بار که ما 10 تا از اسامی الهی رو یاد میکنیم و خدا رو به اون اسامیش میخونیم، این جمله رو تکرار میکنیم: سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. من همین تیکه رو یه ترجمه ای عرض میکردم، یه نکته و مقدمه رو عرض کردم، اونو تکرار نمیکنم. ترجمه این جمله اینه: انسان اسامی خدا رو یاد میکنه، خدا رو با اون اسامی وقتی خوند، گویا کسی که داره دعای جوشن میخونه یه تجلی از عظمت الهی، از توحید در قلب انسان واقع میشه، احساس میکنه هرچه هست اوست. اگر کسی درست جوشن رو بخونه، اسامی الهی رو بخونه، یه تجلی از توحید در دل انسان واقع میشه. لذا دعای جوشن کبیر سراسر توحیده. اگر کسی دنبال رزق توحید هست، میخواد شرک های خفی از دلش بره، مداومت بر این دعا خیلی خوبه. حالا در ماه رمضان به خصوص شب اول ماه رمضان تأکید شده جوشن رو بخونه، درس کردم حتی در حدیث داره اگر کسی شب اول ماه رمضان، حالا امسال خونده نشد انشاءالله نظر مبارکتون باشه سال دیگه از دست نره، اگر کسی شب اول ماه رمضان دعای جوشن رو بخونه به درک شب قدر میرسه. حالا روایت رو ببینید. و اگر نخون، دستور اینه که در ماه رمضان 3 بار این دعا رو بخونید. حالا اگه خوندید الحمدلله، نخوندید انشاءالله در باقی مانده ماه 3 بار این دعای شریف خونده بشه. در غیر از ماه رمضان هم اگر احساس کردید که کدورتی پیدا کردید، رابطتون با خدا ضعیف شده، انشاءالله به این دعا متوسل باشید، انشاءالله انوار توحید و برکت توحید در قلبتون انشاءالله نازل میشه. در این دعا عرض کردم 1000 اسم الهی است، انسان به این اسما متوسل میشه، وقتی این اسامی رو یاد میکنه گویا درکی از عظمت الهی، از حضور او، از الوهیت او که اله اوست، غیر او در عالم الهی نیست، در دل انسان پیدا میشه. چون میدونید الهی جز حضرت حق نیست دیگه، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، در همه عوالم سماوات و ارض، عالم بالا و پایین اله اوست، هیچ اله دیگری نیست. بقیه اسمایی است که ما روی موجودات میگذاریم، اونایی که شریک برای خدا قرار میدن. گویا انسان به یک درکی از توحید میرسه، لذا احساس میکند حضور حضرت حق و لا اله الا انت. قبلش هم سبحانکه است. سبحانکه معناش منزه دانستن خدا از عیب و نقصه. یکی از تنزیهام این است که انسان خدای متعال از اون شریک هایی که برای او قرار میده منزه بدونه. پس بنابراین سبحانک یعنی خدای تو منزهی از شریک. همه این اسامی حسنا، اسماء الهی، رحمان، رحیم، علیم، خبیر، بصیر، اینایی که در دعای جوشن کبیر خدا رو با این اسامی صدا میزنی، اینا فقط مال خدای متعال. سبحانک تو شریکی نداری، لا اله الا انت، الهی جز تو نیست. بعد از اینکه این رو انسان میگه توجه پیدا میکنه که خب این شرک هایی که ما داریم اینها برای ما جهنم بپا کردن. جهنم ما همین شرک های ماست، بتای ماست، تکیهگاه های ما جهنم ما هستن. اگر به غیر خدا تکیه کردیم تکیهگاه های ما میشن عذاب ما، جهنم ما. وقت انسان بعد از اینکه به خدا پناه برد و از غیر خدای متعال تبری جست، سبحانک خدای متعال منزه از شریک دانست، به خدای متعال عرضه می دارد که تو به فریاد من برس. الغوث، الغوث مثل کسی که مستر در حال غرق شدنه فریاد می زنه که تو دست منو بگی. خلص نامن ناره یارب، ما در یک آتشی هستیم گویا اسیر اون آتشیم، درخواست میکنیم که ما رو خلاص کن از این آتش. حالا یه مقدار من همین جمله رو توضیح بدم. یه نکته بود دیگه، اون رو تکرار نمی کنم، جلسه قبل عرض کردم. اما دو نکته ای که الان اشاره میکنم، یکی این است. ببینید شرک هایی که ما داریم دو دسته هستن. یه شرکی داریم که شرک به تعبیر روایات مغفوره، مورد مغفرت خدا هم قرار میگیره، و یه شرکی داریم که خدای متعال نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال اگر برای شریک قرار بدید اینو نمیبخشه، ولی مادون او رو خدای متعال برای اونهایی که صلاحیت دارن، توبه میکنن، اراده الهی تعلق میگیره، میبخشه، پاک میکنه صفحه گناهشون رو. پس یه قسم از شرک شرکیست که خدا نمیبخشه. مثل اینکه انسان بت‌ها رو بپرسته، در مقابل بت‌ها سجده کنه، خدای باران و باد قائل باشه، خدای خیر و شر قائل باشه. این اعتقاداتی که بوده، این یه نوع شرکه. یه نوع شرک دیگری هم است که شرک خفی است. شرک خفی در روایات داره گاهی انقدر پنهان هست که تشخیصش از رد پایی مورچه مشکل تره. فهمید الشرک اخفا من دبیب النمل. شرک تشخیصش از رد پای مورچه یا صدای پای مورچه آسان مشکل تره، پنهان تره، دشوارتر تشخیص دادنش. بعد از رد یه مثالی زدن، این روایت در معانی الاخبار مرحوم سلوق نقل کردن، فرمودن یکیش اینه که شما انگشترتون رو بچرخونید برای اینکه یادتون نره مطلب. دیدید ما از این کارا میکنیم، نخ دور دست خودمون بریم انگشتر میچرخونیم. فرمود این شرک خفی است. یعنی چی؟ یعنی اگه شما تکیه کنید، خیال کنید این انگشتر حافظه شما رو نگه میداره، این شرکه. البته ببینید اینو من اشاره بکنم، ما تو عالم اسباب و عوامل هستیم، نمیتونیم به این اسباب پشت کنیم. آدم نمیتونه گرسنه شد غذا نخوره، بیمار شد دارو مصرف نکنه. ما فعلا تو عالم اسبابیم، باید از این اسبابم استفاده بکنیم. مسئله این است که انسان تکیه به اسباب نکنه. اگر متکای شما شد میشه شرک. اگر انسان خیال کرد اگه این آب نباشه از تشنگی میمیری، این مشرکه. اونا هم فرمودن اگه خیال کردی که عرض کنم زمین نباشه، زمین زیر پا آدم سفته و زمین ما رو نگه میداره، سفتی زمین نباشه فرو میری، مشرکی. بله خدای متعال ارادش تعلق گرفته زمین رو سفت قرار داده، اگرم بخواد زمین رو شل میکنه از آب روانتر ما در زمین فرو میریم. مگه قارون رو خدای متعال تو زمین فرو نبرد؟ پس ببینید تکیه به اسباب شرکه، نه استفاده از اسباب. پس ببینید شرک خفی یعنی این، یعنی انسان تکیه به اسباب بکنه. ما همه خوفمون باید از خدای متعال باشه، همه امیدمون باید به خدای متعال باشه، همه محبتمون به خدای متعال باشه. ما اینجوری هستیم؟ ما فقط از خدای متعال خائفیم؟ یا به عکس ما فقط به خدای متعال تکیه کردیم؟ ما با پول خدای متعال زندگی میکنیم، اگه پول تو جیبمون باشه آرامیم، پول تو جیبمون نباشه مضطربیم. اینا شرک ماست دیگه. ابراهیم خلیل خدای متعال بهش دستور میده ببر فرزند خودتو با مادر بذار توی بیابان لمیزره. الانش هم لمیزره مکه، اون موقع که معلومه دیگه. تا تا اینا بمونن اینجا آرام آرام از نسل ایشون نبی اکرم به دنیا بیان و اقامه توحید بشه. به خدای متعال عرضش تو به من دستور دادی من این کار رو انجام میدم. این فرزند و مادر رو برد تو کبیر، هیچ کعبه هم خراب شده بود، هیچ خبری نبود، هیچ طایفه هم اونجا زندگی نمی کردن. این مادر و فرزند رو رها کرد وسط بیابان. بعدم به خدای متعال عرضه می دارد رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر اند بیتک المحرم، من این دار بردم توی سرزمین خوش، بخشی از ذریه خودم رو بردم اونجا. ربنا لیقیم الصلاة، تا نماز و یاد تو رو اقامه کنن. بعد به خدای متعال عرضه می دارد فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب یه عده ای از خوبان رو متمایل به اینها کن. که حضرت فرمود شما دوستان ما هستید، حضرت این دعا رو می کرد که شما شیعیان قلوبتون متمایل به ما ائمه بشه که از ذریه حضرت ابراهیم اندیه. این اجابت دعوت حضرت ابراهیمه که ما دور ائمه جمع شدیم. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. بعد فرمود خدایا اینا رو من میبرم تو کبیر میذارم برزخ من از ثمرات، نمیگم نون بهشون بده، نمیگم زمین حاصل خیز بهشون بده، ثمره کار دیگران رو، گندمم نه، نون پخته آماده تو سفرهشون بگذار. عنایت فرمودید. این معناش اینه که انسان متکیه به اسباب نیست. تو دل کبیرم میدونه، این خدای متعال میتونه تو دل کبیر ثمره کار دیگران رو تو سفره آدم بگذاره. و همین خدای متعال میتونه وسط سرزمین آباد آدم از گرسنگی هلاک بکنه. میتواند وسط دریا آدم از تشنگی هلاک بکنه، تو کبیر میتونه آدم رو سیراب بکنه. در روایت است در کتاب حج وسائل من دیدم، اونجا حضرت فرمودن که وقتی این فرزند و مادر رو گذاشت وسط سرزمین کبیر رفت، بچه تشنه شد و بیتاب شد، مادر ایشون آمد بین صفا و مروه دنبال آب میگشت، از صفا به طرف مروه میدوید، میدید سراب آب نیست. دوباره چند بار رفت و برگشت کرده، صدا زد کسی تو این بیابان نیست کمک ما بکنه. دست روایت داره جبرئیل سلام الله علیه آمد به حضرت عرض کرد که بهشون فرمودن که شما کی هستی؟ عرض کرد همسر است ابراهیم خلیل، هاجر هستم. اینجا چه میکنید؟ منو فرزند رو گذاشته تو این بیابان و رفته. برای اینکه ربنا لیقیم، ما هم قبول کردیم با جان و سر، قبول کردیم با جان و دل که تو این بیابان بمانیم، انشاءالله از نسل حضرت اسماعیل یه عده‌ای بیان اینجا اقامه توحید بکنن. فرمود شما رو به کی سپرد؟ جواب دادم به جناب جبرائیل که وقتی میرفت من همین سوالو ازش کردم که تو این بیابون ما رو به کی میسپری؟ ابراهیم خلیل. فرمود من شما رو به خدای متعال میسپرم. جبرائیل بیان داشتن فرمودن که شما رو به خوب کسی سپرده، خیالتون راحت باشه. برگشت آمد دید که این طفل تشنه شده، پاشنه به زمین کوبوده، از زیر پاش زمزم جوشیده، چشمه زمزم که هنوزم شفاست و دستور داره حاجی ها برن به عنوان استشفا این آب رو بخورن. وقتی میخورید بگه خدای اینو شفا قرار بده، علم و نور قرار بده، این از زیر پای حضرت جوشیده. دورشو سنگ چید که آب پخش نشه. در روایت یه چیز عجیبی داره، فرمود اگه دورش رو سنگ نمیشید خیلی جوشش آب بیشتر از این بود. که انه والا دیگه ایشون تحملش انقدر بود، دور اینو سنگ چید جوشش آب محدود شد. پرنده ها آب رو دیدن می آمدن به سمت آب، کاروان های دوردست، قبائل دوردست دیدن پرنده ها نشسته برخواست بکنن، فهمیدن اینجا آب هست. آمدن محضر جناب هاجر، گفتن اجازه میدید ما کنار شما بمانیم؟ فرمود در حضرت ابراهیم بیا. حضرت ابراهیم تشریف آوردن و اجازه گرفتن از ایشون. این اقوام آمدن نزدیک اینها، چادر زدن و زندگی میکردن، کار میکردن، محصول کارشون رو میدادن، آب میگرفتن. این میشه ورزه خمبن از سمران. ببینید توحید یعنی این. توحید یعنی آدم وسط کبیر امیدوار به خداست. بله آب میخوره، ولی میدونه آب کاری نیست، که این واسطه رحمت خداست. پس حالا اگر اینجوری شد، ببینید ما چقدر شرک داریم. بدون تعارف شرک های خفیه ما یکی دوتا نیست. دورورتون رو نگاه کنید، ما به چی وابسته نیستیم؟ اگه این زمین بلرزه ما نمی ترسیم، اگه این سقف چنین بشود نمی ترسیم. به کیف و کفش و کلاه و لباس و چادر و پول و رفیق و همسر و خورشید و به چی وابسته نیستیم؟ به چی احساس فقر نمی کنیم؟ در حالی که انتم الفقراء الی الله. پس در ما یه شرک های خفی هست. همه عذاب‌های ما مال این شرک‌های خفی مونه. اگر کسی از این شرک‌ها نجات پیدا کرد، به وادی توحید رسید، کلمت لا اله الا الله حس می‌کنه. هیچ خطری انسان رو تهدید نمی‌کنه. حتی فضا اکبر قیامت در احوالات بعضی از علما دیدید نشسته بودن با شاگردانشون درس توحید میگفتن، حالا یه حادثه سنگینی پیش آمد، این شاگردا فرار کردن، وقتی برگشتن فرمود بشینی شاگردای درس توحید. اینجوریه دیگه، چرا آدم از زمین لرزه باید بترسه؟ آدم موحد که نمیترسه، مگه چه اتفاقی ده؟ خب زمین میلرزه، خب مگه زمین تا حالا ما رو نگه داشته بود؟ چرا انسان باید از مرگ بترسه؟ مگه مرگ چیه؟ مگه غیر از این است که این چشم و گوش و زبان از ما گرفته میشه؟ گرفت مگه تا حالا اینا برای ما کاری میکردن که بعد از این اینا کاری نکنن یا بکنن؟ این خورشید نیست نباشه، مگه این خورشید تا حالا برای ما کاری میکرده؟ مگه این زمین برای ما کاری میکرده؟ مرگ چیه؟ از سر یه سفره پا میشه میره سر یه سفره دیگه. تکیه‌گاه ما که ماه و خورشید و زمین نیستن، اینا خودشون هم نمیتونن نگه بدارن مگر به فرمان خدای فیضی ما برسونن. پس ببینید ما پر از شرک های خفی هستیم، از غیر خدا میترسیم. به غیر خدا دل نبندید، از غیر خدا مایوس باشید، به خدای متعال امیدوار. بعضی هم به اسباب رسیدن این موجب خودکشیشون میشه، قدم دومو بر نداشتن که خدا رو پیدا کنن. فهمیدن اینا کاری نیستن، اینو فهمیدن، اما نفهمیدن یه کسی هست که همه کار است، کارشون به خودکشی میرسه. پوچگراهای غربی همینن، فیلسوفای غربی که رسیدن به پوچی، اونا همینو فهمیدن که آقا این بساط نمیشه بهش تکیه کنی. درست هم فهمیدن. اون ور قصه رو، اون روی سکه رو نفهمیدن که خب یه حقی هست. موحد اون کسی است که از همه اینا میبره به خدا میرسد. پس ببینید ما گرفتار شرک های خودمون هستیم، خیالم میکنیم مشرک نیستیم، در حالی که خیلی عجیب شرک های ما. البته به برکت نبی اکرم و اهل بیت در پرتو خورشید نبی اکرم که طلوع کرده و شمس و ضحاها به قلب ما تابیده، شرک های جلیمون رفته دیگه، بت پرست و چوب پرست و سنگ پرست نیستیم. ولی ببینید که همکنون سوال میکنم، امریکا ما رو تحریم کرده، خب چه اتفاقی؟ امریکا به ما تا حالا چیزی میداده که حالا ازش بترسیم؟ هر چی میداده میگه برو، مگه تو کاری بودی تا الان؟ اون کسی که واقعا میترسد مشرک نیست؟ میتونه بگه من مشرک نیستم؟ وای مشرک نیستی و چرا میترسی؟ مگه رزق تو دست اوناست؟ این یه ابتلا و امتحان الهی، خودشم داره تدبیر میکنه، خودشم وظیفه‌مون رو این وسط بعد انجام بدید. من کار با نوع وظیفه ندارم که وظیفه چیستا. اگر ترسیدی مشرکی، تهدید میکنه آقا حمله میکنم، مگه او کاری ازش میاد که حمله بکند یا نکند؟ به ید کلا و به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی زر و نفع ما دست کسی نیست. پس ببینید ما هممون یه شرک های خفی تو وجودمون هست، این شرک های خفی میشه جهنم ما. این نکته عرض بکنم که همه گناه های ما هم ریشش در شرک خفیه. این که گناه بده، علت بد بودنش اینه، خروج از وادی توحیده. و الا چرا گناه؟ دروغ گفتن که اینقدر چیز بدی نیست. اونی که بده اینه که ریشه دروغ گفتن شرکه. آدم قلبش مشرک میشه ولو به شرک خفی که دروغ میگه. آدم چرا سراغ رزق حرام میره؟ اگه هو الرزاق ذو القوة المتین بهت بگه دست به مال حرام نبر، اون نمیتونه از حلال شما رو تأمین کنه. به بعضی آدم عرض بکنه آقا من خودم از همه اونا گرفتارترم، ما حق به این راحتی موعظه کردن که نداریم. موعظه کار امام رضاست، در صلوات امام رضا خونید، موعظه ایشون میکنن، حکمت نزد ایشونه. بردم یا به کاسبا دروغ نگو، میگه تو این بازار نمیشه دروغ نگی. خدا میگه دروغ نگو، شما میگه نمیشه دروغ نگی؟ شرک یعنی همین دیگه. آدم خیال میکنه که اگه دروغ نگی زندگی اداره نمیشه. دروغ شما زندگی رو اداره میکنه، این مال شبهناک شما رو اداره میکنه. اینا پس ببینید همه ما گرفتار شرک های خفی هستیم، فراوان هم از شرکامون ها، فراوان. پا رو زمین میذاریم خیال میکنیم زمین سفت ما رو نگه. خب مشرکی آقا جان، سفتی زمین نیست. بگو بسم الله الرحمن الرحیم که مشرک نش. آب میخوری خیال میکنی آب رفع آتش میکنه، لااقل یه بسم الله اولش بگو مشرک نشی. بگو بسم الله الرحمن الرحیم، اسامی الهی رحمت او به من میرسه، آب چه کار است؟ سرتو رو بالش میذاری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، ولی مشرک انسان میشه به شرک خفی. بنابراین همه ما این شرک های خفیه داریم، ریشه گناهانمون هم همین شرک هاست. حتی مکروهات، خدای متعال فرموده نمیدونم این غذا خوردنش مکروه، خب چرا میخوری؟ این جز شرک چیز دیگری نیست. آدم خیال میکنه اگه اینو نخوره اداره نمیشه، تأمین نمیشه. خدای متعال نمیتونه خدایی که میگه اینو نخور از حلال شما رو تأمین بکنه؟ میگه نگاه حرام نکن. چرا من نگاه حرام میکنم، نگاه شبهناک میکنم؟ غیر از اینه که خیال میکنم این نگاهه داره منو تأمین میکنه. واقعا این نگاهه شما رو تأمین میکنه یا خدای متعال شما رو تأمین میکنه؟ حتی اون موقعی هم که آدم نگاه حرام میکنه اگر لذتی میبره رحمت اوست. بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک. دعای ابو حمزه است دیگه. خدای رحمت عام تو حتی گناهکارم گرفته. گناهکارم اگه لذت میبره رحمت اوست، الا گناه چه لذتی داره؟ پس ببینید شرک های خفی ماست. همه گناهانمون به شرک برمیگرده. کسی که دعای جوشن میخونه انوار توحید تو قلبش ظاهر میشه، میگه سبحانک، خدای کی غیر تو بود؟ من برای کی دروغ گفتم؟ برای کی ترسیدم؟ به کی دل بستم؟ از کی خواستم؟ چرا به زمین و ماه و خورشید و دوست و رفیق و چشم و دست و زبان و گوش و پول و میز خودم تکیه کردم؟ اینا شرک های خفی ماست. سبحانک، اگه جوشن انسان خون، هر دهتایی که میخونه کنهو، هر دهتا رو یه جوری امام چیده، امام علیه السلام، که وقتی میخونید یه تجلی از توحید در دلتون واقع میشه، متناسب با همون تجلی میگید سبحانک. لذا هر تسبیحی که تکرار میشه متناسب با اون دهتا اسمیست که گفتید، سبحانک یا لا اله الا انت. انسان احساس میکنه این اسامی مال خداست، این مشرک بوده. الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خدای ما خودمون بر خودمون جهنم درست کردیم، تو برو از این جهنم نجات بده. لذا ماه رمضان ماه رسیدن به توحید و نجات از شرک‌های خفی و جلی ماست، به خصوص شرک‌های خفی ما که ما خیال میکنیم موحدیم ولی هزار تا شریک برای خدا تای دلمون قرار دادیم. انشاءالله خدا متعال هممونو نجات بده. خب امشب رو یه چند جمله‌ای توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشم، چون میدونید حقیقت شب قدر حضرت زهراست. کسی اگه بخواد به شب قدر برسه باید یه تجلی از حضرت زهرا برش واقع بشه. این تجلی حضرت زهرا هر سال تکرار میشه در شب قدر. اگر یه گردی از حضرت زهرا رو وجود آدم نشست، آدم میشه اهل شب قدر. حالا ما یه چند جمله عرض ادب میکنیم فقط به همین نیت، مدح حضرت رو بخونیم، مصیبت حضرت رو بخونیم، که انشالله به برکت امام رضا ارواح نافدا اون رزق امشب قدر ما رو از حضرت زهرا انشالله مقدر بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا فاطمة الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. فدک دادم که نامحرم نبیند، به ره رخسار در چادر نهانم. فدک دادم که نامحرم نبیند، به ره رخسار در چادر نهانم. ولی نامحرمم، یا بقیت الله ما رو ببخشید. ولی نامحرمم سیلی چنان زد که محرم هم نبیند بعد از آنم. دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه، منم گدای فاطمه. امشب کشکولای گدایمون رو در خانه فاطمه زهرا ببریم، خدا شاهده هرچه ایشون امضا کنه امام رضا به شما میدن. قباله فدک رو از اولی گرفته بود تو کوچه های باریک بنی هاشم، به طرف خانه می آمد دومی و دور و بریاش راه رو بر فاطمه بستند. قباله فدک رو طلب کرد، بیبی ممانعت کرد. نمیدونم این تعبیر رو امشب محضر امام رضا ترجمه کنم یا نه، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه این تعبیر رو نقل کرده. فرمود فرکله ها به رجله و هی حاملتون ببن نسمه المحسن، در حالی که این بانوی جوان و بزرگوار و مخدره و کریمه، دختر رسول خدا، همسر امیر المؤمنین، مهمتر از همه لیلة القدر، همه چیز عالم، در حالی که هم داشت برکله ها بلجله، فاسقطت محسنا. تعبیر اینه، تو این صحنه بی بی محسنش رو از دست داد. گویا هنوز بیبی مقاومت میکرد، قباله فدک رو گرفت پاره کرد. حضرت نقل اینه، نشسته بود پاره های قباله فدک رو جمع میکرد. این سند حضرت زهراست. هنوز مقاومت میکرد. تعبیر مرحوم مفید اینه که انی انظر الی ثم لتمها فکأنی انظر الی قرط فی اذنها حین نقفت. فهمد گویا دارم میبینم گوشواره از گوش فاطمه جدا شد. فدک دادم که نامحرم نبیند، به ره رخسار در چادر نهانم، ولی نامحرمم سیلی چنان زد که محرمم نبیند بعد از آنم. لذا بعضی ارباب مقاتل نقل کردن دیگه تا آخر عمر صورت از امیرالمومنین می پوشید، مبادا حضرت آثار این جسارت رو در چهره فاطمه زهرا ببینم. فقط همین یه صحنه نبود، شما همه تون شنیدید. در این صحنه امیرالمؤمنین حضور نداشت، ولی اون وقتی که هجوم به خانه امیرالمؤمنین آوردند، درب خانه رو به آتش کشیدند، آتش شعله می کشید و فاطمه زهرا پشت در استقامت می کرد و جلوی هجوم دشمنو گرفته بود. امیرالمؤمنین در خانه بود، ولی تکلیف این بود او بنشیند، فاطمه بیاد پشت در. وقتی در نیم سوخته شد، خودش تو نامش به معاویه نوشت جوری لگد زدن صدای استخوان‌های فاطمه از پشت درش. صدای بی بی بلند شد، یا ابتا کدام یفعل بابنتک و حبیبتک و صفیتک، یا فضت خودینی حضرت رو زمین افتاده بود، در رو حضرت شعله های آتش، تعبیر از مرحوم علامه مجلسی است، مثل تازیانه به صورت فاطمه میخورد. دشمن وارد خانه شد، امیرالمؤمنین رو دست بسته سر و پای برهنه به مسجد میبردن. به خدا آمد، خودش رو رسانید با این بیماری، کمربند امیرالمؤمنین رو گرفت، گفت خل ابن عمی، نمیذارم اینجوری امیرالمؤمنین رو به مسجد ببرید. رو کرد به دور و بریاش، مغیره، قنفذ، چرا ایستاده اید؟ کاری کردن دست فاطمه از کمربند امیرالمؤمنین جدا شد. ولی آثار این ضربات قلاف شمشیر دیگه بر بازو باقی مانده بود، دیگه نمیتوانست دستش رو بالا بیاورد. خونی که تا به مسجد روی زمین چکیده، باشد نشان که زهرا پی علی دبیده. خودش رو رسانید به مسجد، دید شمشیر بالا سر امیرالمؤمنین گرفتن، فرمود اگه دست از امیرالمؤمنین بر ندارید میرم سر قبر پدرم، موهامو پریشان میکنم، نفرینتون میکنم. سلمان میگه زمین بلرز آمد. امیرالمؤمنین فرمود سلمان خودتو به فاطمه برسان، بگو علی میگه مبادا نفرین کنی، شما دختر نبی رحمتی. نفرین نکرد، ولی به هر کیفیتی بود امیرالمؤمنین رو سالم به منزل برگردان. ولی نمیدونم تقدیر در کربلا چه بود، زینبش آمد بالای تل زینبی، یه نگاه کردی دشمن مام حسین رو محاصره کردن، از هر طرف با هر وسیله به او هجوم آوردن. فرقتون به سیوم و فرقتون به رماح و فرقتون بالخشب و الحجاره. چه کنه دختر امیرالمؤمنین، دیدن دستاش رو سر گذاشته، اما فیکم مسلم صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.